پرچمدار کفر بودند. اهل کاروان خوب به یاد داشتند که یزید از سخن و پاسخ کوبنده امام سجاد علیه السلام چگونه آشفته شد و چگونه کف بر دهان آورد و فریاد زد که گردنش را بزنید، همین حالا گردنش را بزنید. انتظار یزید آن بود که سجاد یا باقی اسیران به التماس بیفتند و عذر بخواهند و برای حفظ جان خواهش کنند، اما ناگهان صدای عقیله بنی هاشم زینب کبرا علیها السلام در فضا پیچید وقتی که گفت از کسی که مادر بزرگش جگر حمزه سید الشهدا را جوید بیش از این انتظاری نیست. مجلس سراسر سکوت شد. فصاحت و بلاغت حیدری از حلقوم زینب سلام الله علیها چنین خروشید که آیا خیال می کنی که خدا تو را عزیز و ما را خار نموده است؟ تو آرزو می کنی که کاش پدرانت زنده بودند تا ببینند چگونه حسین را کشته ای؟ تو چگونه خون خاندان پیامبر را ریختی و حرمت ناموس او را نگه نداشتی و دختران او را به اسیری آوردی؟ بدان که روزگار مرا به سخن گفتن با تو وادار کرد، وگرنه من تو را ناچیزتر از آن می دانم که با تو سخن گویم. ای یزید، هر کاری می خواهی بکن و هر کوششی که داری به کار بگیر، اما بدان که هرگز نمی توانی یاد ما را از دلها بیرون ببری. تو هرگز نمی توانی به جلال و بزرگی ما برسی. شهیدان ما نمرده اند، بلکه آنها زنده اند و در نزد خدای خیش روزی می خورند. یزید، خیال باطل نکن که می توانی نام و یاد ما را از بین ببری. بدان که یاد ما همیشه زنده خواهد بود. آن روز یزید همچون ماری زخمی به گوشه‌ای خزید. سخنان زینب علیها السلام او را در مقابل میهمانانش حقیر کرده بود و او دیگر نمیتوانست سخن بگوید. از سر استیصال میهمانها را مرخص و ضیافت را پایان یافته اعلام کرد. سپس دستور داد تا گل و زنجیر از اسیران باز کنند و آنها را به زندان خرابه ببرند.
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بابا برمیگه میدونید کارم چیه؟ اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه.
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
روزی که پروانه شدی.
بعضی آدم ها را هیچ وقت نمی بینی، اما هر روز زیر سایه حضورشان زندگی می کنی. آدم هایی که نامشان در رسانه نیست، اما اثرشان در آرامش شهرها، امنیت مرزها و خواب آسوده مردم جاری است. شهید غلامرضا مهرابی یکی از همانها بود، مردی از خطه رام هرمز که تمام عمرش را بی سر و صدا خرج امنیت وطن کرد.
وطنم این شکوه پا بر جا،
در سال 1359 درست وقتی که شعله های جنگ زبانه می کشید به سپاه پیوست. جوان 19 ساله با دلی پرشور و چفیهی برگردن که راه خود را نه از خیابانهای پایتخت که از خاکریزهای جنوب آغاز کرده. خیلی زود فهمید جنگ فقط در میدان مین و گلوله نیست. گاهی جنگ یعنی دانستن چیزی که دشمن هنوز نگفته. همین شد که وارد حوزه اطلاعات شد، جایی که سکوت سلاح است و دقت زره. از واحد اطلاعات تیپ بیت المقدس تا قرارگاه های بدر، کربلا و نجف، او نه تنها اطلاعات جمع‌آوری می کرد، بلکه عمق میدان را می فهمید. نگاهش تیز بود، تحلیلش دقیق و مهمتر از همه وفاداریش به حقیقت و وطن. هیچ وقت دنبال دیده شدن نبود، همین که امنیت برقرار باشد، همین که مردم زیر موشک نلرزند کافی بود. در سالهای بعد سردار مهرابی مسئولیت‌های مهمتری گرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و در جایگاه معاون اطلاعات و امنیت یکی از مهمترین سنگرهای دفاع غیر مستقیم از کشور را بر عهده گرفت. تصمیماتش مسیرها را عوض می‌کرد. نگاهش تراز امنیت ملی بود و کارهایش اگرچه محرمانه بود، اما اثرشان عمومی و ملموس بود. او یک مدیر صرف نبود، یک فرمانده بود اما بی غرور. همیشه ساده، آرام، متین، اهل کلمات کوتاه ولی اندیشه های بلند. هیچگاه از تندبادهای سیاسی یا رسانه‌ای نلرزید. با آرامشی که فقط از ایمان و تجربه می آید بحرانها را می فهمید و حل می کرد. تا آن روز تلخ خرداد 1404 که آسمان تهران زخمی شد و پیکر او همراه با چند تن از دیگر فرماندهان زیر بار آتش دشمن پرواز کرده. حالا او در خاک آرام گرفته اما نه فراموش شده. از جنس همان قهرمان هایی است که بدون نام تاریخ را می سازند. صدایش در شلوغی ها نبود اما رد پایش در تمام آرامش هایی که ما حس می کنیم هست. نامش را فریاد نمی زنند چون خودش هیچگاه نخواست فریاد باشد، اما در دلها جایی میان احترام و افتخار برای همیشه جا دارد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا نهم سوره مبارکه هجر گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال برنامه هایی که از ابتدا تا کنون داشته ایم و در ادامه ترجمه قرآن کریم به 15 سوره، سوره مبارکه هجر می رسیم. این سوره که در مکه بر پیامبر نازل شده است شامل 99 آیه می باشد. نام این سوره از آیه 80 آن گرفته شده است. در این آیه قرآن به توصیف قوم ثمود پرداخته و می‌فرماید ساکنان هجر پیامبران را تکذیب کردند. هجر نام شهری است که ثمودیان در آن ساکن بودند و در معجم البلدان نیز درباره معرفی این شهر می‌آید هجر نام خانه‌های قوم ثمود است که در وادی القرا در میان مدینه و شام واقع بوده است. هدف اصلی در این سوره پاسخگویی به پندارها و اعتراضات مشرکان به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، چرا که در آغاز بعثت پیامبر کافران به صورتهای گوناگون در صدد تکذیب پیامبر و اسلام برمی خواستند و گاهی به حضرت تهمتهای ناروا می زدند. زمانی از پیامبر گرامی درخواست معجزه‌های عجیب برای ارضاء امیال شخصی خود می‌نمودند. قرآن در طی آیات این سوره به آنان پاسخ می‌دهد که در آسمان و زمین دلایل کافی بر اثبات حقانیت خداوند متعال وجود دارد و این سنت الهی بوده است که به انسان‌ها اختیار و قدرت انتخاب را داده است تا از این راه نیکوکاران از تبهکاران متمایز گردند و در تاریخ امم گذشته نیز برای این مسئله نمونه های آشکاری وجود دارد. خداوند با بیان این نکات به پیامبر اکرم آرامش می دهد تا از انکار و ارتداد این قوم ستمگر دوچار اندوه نگردد. اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام را. این آیات کتاب آسمانی و قرآن آشکار است. بسا آنان که کفر ورزیدند آرزو خواهند کرد کاش مسلمان بودند. ای پیامبر، آنان را به حال خود رها کن تا بخورند و کام روا دارند و آرزو سرگرمشان کند که به زودی خواهند دانست. یکی از توطئه‌های مشتکان برای سرکوبی اسلام این بوده است که سعی داشتند پیامبر اکرم را از نظر روانی زیر سوال قرار دهند. این توطئه آنان که در آیه ششم نیز بدان اشاره شده است، در صورتی که با موفقیت روبرو می‌گردید باعث می‌شد که حجیت قرآن و عظمت اسلام نیز مورد تردید قرار گیرد. قرآن در آیات یکم تا سوم در پاسخ به این توطئه به توصیف قرآن می‌پردازد و بیان می‌کند که این کتاب الهی از سوی خداوند بر پیامبر نازل شده و آیات آن سراسر آکنده از معارف بلند الهی می باشد و در ادامه به پیامبر فرمان می دهد که این گروه از کافران را که این گونه سخن می گویند و در راه حق به ایجاد شبهه می پردازند به حال خود رها کنند و برای آنان استدلال و برهانی در اثبات حقانیت اسلام ارائه نکند، چرا که اینان حقیقت عقلانی خود را زیر پا نهادند و به سان حیوانات تمامی کوشششان در راه دستیابی به لذات حیوانی و اشباع غرایز نفسانی می باشد و هر که چنین است تشریح معارف الهی و بیان استدلالات منطقی که بر اساس عقل سلیم می باشد برای او سودی نخواهد داشت، اگرچه در آینده به هنگام برپایی قیامت این گروه با مشاهده عذاب شدید الهی از اینکه در دنیا مسلمان نبوده اند پشیمان می شوند و آرزو می کنند که ای کاش با آنان مهلت داده شود تا با انتخاب اسلام از عذاب الهی رها کردند. در این آیات قرآن برای بیدار ساختن و هدایت کافران که به خاطر سرگرمی به دنیا به سان حیوانات در آمده اند با ترسیم سرنوشت آنان در قیامت نتیجه عمل کرده آنان را بیان کرده و از عذاب الهی بیم می دهد، چرا که کفار هر اندازه که در ورطه گمراهی سقوط کرده باشند باز هم از عذاب می هراسند. در ذیل این آیات در تفسیر صافی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چنین روایت شده که فرمود به هنگامی که اهل آتش در دوزخ قرار می گیرند در حالی که در میان آنان گروهی از مسلمانان نیز هستند، کفار با آنان می گویند آیا شما مسلمان نبودید؟ و چون پاسخ مثبت آنان را می شنوند می گویند پس اسلام شما برای تان نفعی نداشته که با ما در دوزخ قرار گرفتید. مسلمانان در پاسخ می گویند ما به خاطر گناهانمان در دوزخ قرار گرفتیم. در این هنگام خداوند با شنیدن این گفتگو فرمان می دهد که مسلمانان را از آتش بیرون آورند. در این هنگام است که کفار آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. در ادامه آیات قرآن به عنوان شاهدی بر این که در روز قیامت کفار از اعمال خود پشیمان می گردند داستان اقوام گذشته را مطرح کرده و پس از آن سخنان استهزا آمیز کفار را درباره رسول اکرم تشریح کرده به آن پاسخ می دهد. قرآن می فرماید و ما هیچ شهری را نابود نکردیم مگر آن که برای آن نوشته‌ای معلوم بود. هیچ امتی از زمان اجل خیش جلو و عقب نمی افتد. و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، بیگمان تو دیوانه ای. اگر راست می گویی چرا فرشتگان را پیش ما نمی آوری؟ خداوند می فرماید فرو نمی فرستیم فرشتگان را مگر به حق و در آن هنگام آنها مهلت داده نخواهند شد. بیگمان ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظ آنیم. یکی از درخواست‌های کافران از پیامبر اکرم که در آیات مختلف قرآن از آن یاد شده است این بود که آنان از پیامبر می‌خواستند تا فرشتگان و ملائکه الهی را به عنوان دلیلی بر حقانیت اسلام به آنان نشان دهد. قرآن در آیه هشتم در پاسخ به این درخواست آنان چنین بیان می‌کند که اگر خداوند فرشتگان را به شما نشان دهد دیگر مهلت زندگانی نخواهید داشت و در حقیقت این درخواست شما اگر مورد اجابت خداوند قرار گیرد باعث هلاکت و نابودی شما می‌گردد، چرا که عالم مادی که ظرف زندگانی انسان در طول حیات دنیای اوست جایگاهی است که در آن همیشه حق و باطل وجود دارد و این دو به هم آمیختند، اما عالم ملائکه و فرشتگان الهی یک سره جایگاه حق است و باطل در آن راهی ندارد. بنابراین اگر کسی خواهان دیدن ملائکه و فرشتگان باشد، باید پای در عالم آنان یعنی محل ظهور حق با تمامی آثارش بگذارد، یعنی از دنیا خارج شده و پای به جهان آخرت نهد، و این به معنی مردن در دنیاست، چرا که برای افراد عادی وصول به عالم حق راهی جز مردن وجود ندارد. از این روست که قرآن خطاب به مشرکان می‌فرماید که اجابت این درخواست شما به منزله نابودی و مرگ شما میباشد. البته این که گفته شد مشاهده عالم حق بدون مرگ امکان ندارد مربوط به کسانی است که به دنیا سرگرم بوده و یا حداقل پاره ای از اشتغالات آنان را تشکیل می دهد. اما کسانی که از دنیا قطع علاقه کرده اند و هم خود را یک سره در راه رضای خداوند به کار برده اند، این گروه قادرند در دنیا نیز عالم حق را مشاهده کنند و با ملائکه الهی در تماس باشند، چرا که عامل اصلی در حجاب بودن مردم سرگرمی آنان به دنیاست و کسی که خود را از این حال نجات داده باشد در حقیقت حجاب عالم ماده را پاره کرده و به عالم نور و حقیقت وارد شده است. آیه نهم بیان می کند که خداوند خود نگاهبان و حافظ قرآن از گزنده حوادث می باشد. این آیه در حقیقت پاسخ دیگری به مشتکان است که آگاه گردند قرآن ساخته دست پیامبر اکرم نیست تا به خاطر دشمنی با آن حضرت از ایمان به آن سرباز زند و یا از جانب ملائکه بر آن حضرت نازل نشده تا آنکه لازم باشد ملائکه نازل شوند و به حقانیت آن گواهی دهند، بلکه این قرآن از جانب خداوند بر پیامبر نازل شده و او خود حافظ آن است. با توجه به این آیه روشن می گردد که اگر پیامبری و رسالت با ظهور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه یافته و آن حضرت خاتم النبیین گردیده اند و دامنه رسالتشان تا برپایی قیامت گسترده است، معجزه آن حضرت نیز تا ابد دلیلی بر حقانیت رسالت ایشان خواهد بود. و چون به نص قرآن خداوند آن را از هر گزند و تغییر و تحریف مسون داشته و کمی و افزونی در آن راه ندارد، پس در هر زمان به عنوان گویاترین دلیل به رسالت پیامبر اکرم باعث هدایت گمراهان و افزونی ایمان راه یافتگان و مسلمانان می گردد. آری پیامبری جاوید معجزه‌ای جاوید چون قرآن را طلب می کند. خب شنوندگان عزیز، با ترجمه و توضیح آیه نهم از سوره مبارکه هجر برنامه امروزمان به پایان میرسد. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.